این 12 روز یکی از مصادیق واقعی علم، آگاهی و ایمان بود. اول دشمن و رسانه‌های وابستش تلاش کردند تأثیر این حملات رو کم جلوه بدن، ولی خب وقتی فیلم‌های نابود شدن پایگاه‌های حساس و انبارای مهمات دشمن منتشر شد، دیگه واقعیت عیان شد. اینجا مردم فقط علم نداشتن که ایران حمله کرده، بلکه ایمان پیدا کردن که ایران توانایی و اراده برنده شدن رو داره، و یقین به این موضوع باعث شد که حتی وقتی فشارا بیشتر شد مردم تسلیم نشدن و باز هم دشمنان ضایع شدن و تاریخ تکرار شد. قشنگ بود این همدلیایی که می‌دیدیم، این همبستگی ها، این اتحاد ملی که شکل گرفته بود و از همیشه بیشتر بود و به نقطه اوج خودش رسیده بود. یکی از نکات مهمش این بود که مردم معمولی وسط جنگ رسانه‌ای خودشون شدن یه تحلیلگر و داور. وقتی خبر از ضد و نقیض می‌شنیدن دنبال منبع رسمی و تصاویر واقعیش می‌رفتن. پس راه رسیدن به ایمان و یقین فقط شنیدن حرفا نیست، از راه بررسی، تحلیل و مقایسه است. آمریکا بداند، رژیم صفاک صهیونیستی بداند، مردم ایران با وجود بمباران خبری توانایی رسیدن به حقیقت رو دارن و پشت به پشت کشورشون و رهبرشون وایسادن و این رویداد بار دیگر تاریخ رو تکرار کرد.
ایستاده بود کنار خیمه‌گاه در انتظار اذن ورود. حبیب ابن مظاهر او را می‌بینم، می‌شناسم. که حبیب گرد سال‌های دوری از اهل بیت بر شانش نشسته بود. او را می‌شناسد و می‌گوید: ای مرد، تو را چه شده است که از لشکر عمر سعد برای پسر فاطمه پیغام آورده‌ای؟ پاسخی نمیگوید. پیغام عمر سعد را به امام میدهد و میخواهد بازگردد که حبیب بر درگاه خیمه میایستد و شگفت زده او را مینگرد. وای بر تو باد که به نزد آن قوم ستمگر باز میگردی و حسین را یاری نمیکنی. پا در رکاب میاندازد و بر اسب سوار میشود و میگوید: من اکنون قاصدم و باید خبر را به عمر سعد برسانم. بعد از آن با خود می اندیشم و راهم را انتخاب می کنم. از رد سم اسبش گرد و خاک به هوا برخاست و او محو شد از دید حبیب. وای بر قرة ابن ابی قیس.
یکی از اشخاصی که در تاریخ کربلا نامش رو ذکر کردن قرة ابن قیس،
حجت الاسلام و المسلمین بردبار.
در رابطه با قرة ابن قیس گفتن که از اشخاصی که شاهد بریده شدن سرهای شهدای کربلا بوده، همچنین شاهد کوچ کردن اسرا بوده که خاندان امام حسین علیه السلام رو به اسارت گرفتند. یکی از اون شاهدان رو قرة ابن قیس نامیدند. عمر ابن سعد لعنت الله علیه قرة ابن قیس رو برای گفتگو با امام حسین اعزام کرد که از امام حسین علیه السلام بپرسه که برای چه به اینجا اومدی، هدفت چیه. وقتی که خدمت امام حسین علیه السلام رسید، امام حسین علیه السلام فرمود: آیا کسی این مرد رو میشناسه؟ حبیب ابن مظاهر عرض کرد که بله یبن رسول الله، این مرد از طایفه حنظله است و مادرش هم از قبیله ماست و پسر خواهر ماست. حبیب ابن مظاهر سعی کرد قرة ابن قیس رو هدایت کنه، ولی در نهایت قرة ابن قیس نپذیرفت و راه شر رو انتخاب کرد. میگن که قره جلو اومد، به ساحت مقدس ابا عبدالله علیه السلام نزدیک شد، سلام عرض کرد و پیام عمر سعد رو به امام حسین علیه السلام رسوند که سید الشهدا علیه السلام در پاسخ فرمودند که اهل شهر کوفه، اهل شهر شما به من نامه نوشتند و مرا به شهر خودشون دعوت کردند، لذا من به دعوت اونها به اینجا اومدم، اگر ناراحت هستید من برمیگردم. ولی در نهایت قرة ابن قیس سخنان مستدل امام علیه السلام رو که شنید، خواست به اردوگاه عمر سعد برگرده و پاسخ امام علیه السلام رو به اطلاع عمر سعد برسونه که حبیب ابن مظاهر طبق اونچه که در تاریخ اومده جلو اومد و بهش گفت که وای بر تو، کجا می روی؟ پیش قوم ستمگران. و در نهایت سعی کرد قرة ابن قیس رو از راه شر و تاریکی که انتخاب کرده بود باز داره. در پاسخ هم قرة ابن قیس گفت نزد عمر سعد برمی گردم و جواب حضرت حسین علیه السلام رو ابلاغ می کنم و در برابر پیشنهاد تو هم فکری خواهم کرد. ولی با نهایت تأسف قرة ابن قیس به سمت عمر سعد رفت و باز هم نگشت و از سعادت دنیا و آخرت هم محروم موند.
رفقای گلم خیلی ممنونم که با ما بودید و همراهیمون کردید تا با هم بفهمیم که چطور ایمان و یقین واقعی توی دلا شکل میگیره. امیدوارم همیشه دنبال حقیقت باشید و اجازه ندید شایعه و دروغ به شما نفوذ کنه. یادمون باشه که تاریخ همواره تکرار میشه و ما باید آماده باشیم. موفق باشید، سلامت باشید و تا برنامه بعدی خدا نگهدار تک تکتون.
نه به تیر بلا، نه به تیر مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به قلدری قیصر، به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت را، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را. ایران من دور است تو چشم بد، عشق تو تا ابد با من میماند. ایران من از هرمز تا خزر، رویایی تازه تر ما را میخواند. ایران من دور است تو چشم بد، عشق تو تا ابد
درود بر شما ایرانیان همیشه سرافراز و سربلند، شمایی که در جای جای این سرزمین پهناور هستید، شما جنوب، غرب و یا شرق، و با ما همراه و همدلید. لحظه هاتون پر از آرامش.
القصه
کتاب فتح خون، نوشته سید مرتضی آوینی، فصل پنجم، کربلا، راویان کاترین بزرگ مهر، مجید مقامی.
امام ایستاد و خطبه کربلایی خواند. اما بعد میبینید که کار دنیا به کجا کشیده است؟ جهان تغییر یافته، منکر روی کرده است و معروف چهره پوشانده و از آن جز تهمانده ظرفی، خورده نانی و یا چراگاهی کم‌مایه باقی نمانده است. زنها آیا نمیبینید حق را که بدان عمل نمیشود و باطل را که از آن نهی نمیگردد تا مؤمن به لقای خدا مشتاق شود؟ پس اگر این چنین است، من در مرگ جز سعادت نمیبینم و در زندگی با ظالمان جز ملالت. مردم بندگان حلقه به گوش دنیا هستند و دین جز بر زبانشان نیست. آن را تا آنجا پاس می دارند که معایش ایشان از قبل آن می رسد. اگر نه، چون به بلا امتحان شوند، چه کم هستند دینداران.
آه از رنجی که در این گفته نهفته است. و اما سر اسرار خطبه در این عبارت است که لیر قبل مؤمنو فی لقاء ربه، تا مؤمن به لقای خدا مشتاق شود. یعنی دهر بر مراد سفلگان میچرخد تا تو در کشاکش بلا امتحان شوی، و این ابتلاعات نیز پیوسته میرسد تا رغبت تو در لقای خدا افزون شود. پس ای دل، شتاب کن تا خود را به کربلا برسانی. میگویی مگر سر امام عشق را بر نیزه ندیده ای و مگر بوی خون را نمی شنوی؟ کار از کار گذشته است، قرن هاست که کار از کار گذشته است. کلو ارض کربلا و کلو یوم عاشورا، یعنی اگر چه قبله در کعبه است، اما فعینما تولو فثم وجه الله، یعنی هر جا که پیکر صدپاره تو بر زمین افتد، آنجا کربلاست. نه به اعتبار لفظ و استعاره، که در حقیقت. و هرگاه که علم قیام تو بلند شود، عاشوراست. باز هم نه به اعتبار لفظ و استعاره. و اگر آن قافله را قافله عشق خواندیم در سفر تاریخ، یعنی همین لیر قبل مؤمنو فی لقاء ربه. عجب رازی در این رمز نهفته است. کربلا آمیزه کرب است و بلا، و بلا افق طلعت شمس اشتیاق است، و آن تشنگی که کربلاییان کشیده اند تشنگی راز است. و اگر کربلاییان تا اوج آن تشنگی که میدانی نرسند، چگونه جانشان سرچشمه رحیق مختوم بهشت شود؟ آن شراب طهور که شنیده ای بهشتیان را میخورانند، میکده اش کربلاست و خراباتیانش این مستانند که این چنین بی سر و دست و پا افتاده اند. آن شراب طهور را که شنیده ای تنها تشنگان راز را می نوشانند و ساقیش حسین است. حسین از دست یار می نوشد و ما از دست حسین. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها.
عمر ابن سعد ابی وقاص نخست مایل نبود که امر میان او و امام حسین به پیکار کشد. هر کسی را لیلة القدری است که در آن ناگزیر از انتخاب خواهد شد، و عمر سعد را نیز ساعتی اینچنین فرا خواهد رسید. اما اکنون او می گریزد و دهر نیز در کمینش که او را به این لیلة القدر بکشاند. عمر ابن سعد فرزند سعد ابی وقاص است، فاتح قادسیه، به یکی از آن دهتنی که میگویند رسول خدا هنگام مرگ از آنان رضایت داشته است. هنوز نیم قرن از رحلت رسول خدا نگذشته، این پسر سعد ابی وقاص است که در برابر فرزند رسول الله و وصی او ایستاده است. ابن سعد تلاشی بسیار کرد تا کارش به پیکار با حسین ابن علی نکشد، اما دهر هیچ کس را ناآزموده رها نمی کند. صبورانه در کمین می نشیند تا تو را به دام امتحان درآورد و کارت را یکسره کند که ان ربک لب المرصاد. از گفتگوهایی که پیش از تاسوعا بین ابن سعد و امام گذشته است خوب می توان دریافت که او کیست. امام می فرماید مگر از خدای پروا نداری؟ خدایی که معادت به سوی اوست. عزم پیکار با من کرده ای حالان که مرا نیک می شناسی و می دانی که فرزند کیستم. بیا و این قوم را واگذار و با من همراه شو تا به خدا نزدیک شوی. ابن سعد گاهی مایملکش را بهانه کرد و گاهی خانوادهش را، تا اینکه امام امید از او باز گرفت و برخاست که بازگردد، در حالی که می گفت چه می اندیشی؟ آیا نمی دانی که به زودی تو را در بستر خواهند کشت و در قیامت نیز رحمت خدا از تو دریغ خواهد شد؟ امیدوارم که از گندم عراق جز اندک زمانی بهره مجویی. و این سخن دامی است که دهر در کمین ابن سعد گسترده است تا لب به تمسخر بکشاید که اگر به گندم دست نیافتم جو که هست. و با این سخن به پرتگاه لعنت خدا در افتد. آیا هنوز عمر سعد را امید نجاتی هست؟ تلاش امام برای آن که عمر سعد را از ورطه‌ای که در آن گرفتار افتاده بود نجات بخشد به جایی نرسید. در تاریخ ها آمده است که امام تا پیش از عصر تاسوعا بارها با او به گفتگو نشست و اگرچه از آنچه در این دیدارها گذشته است جز همان مختصر که ذکر شد هیچ نمی دانیم. اما سیره سیاسی امام حسین از آنچنان روشنی و صفایی برخوردار است که هیچ جای شبهه‌ای باقی نمی گذارد.
هل من ناصر ینصرنی؟ هل من معین یعیننی؟
پا در رکاب قافله عاشورا، همراه با قبیله عشق و شوق و شهادت. القصه روایت سفر معنوی کاروانیان عاشورا از جنون تا شهادت، خوانشی از کتاب فتح خون به قلم شهید آبینی و با هنرنمایی گویندگان برگزیده چالش گویندگی سباگور.
آیا فرزندان ابو سفیان که به حقیقت ایمان نیاوردند؟
آیا راست است که چون مرکز خلافت از مدینه به کوفه انتقال یافت،
مسلم چون صدای پا و شیهه اسوان را شنید دانست که چه روی داده است؟
شیعیان ماه محرم شده هنگام اعداست، خونگر از دید رغب بر شه مظلوم رواست.
حضور جان در مقتل عشق، این بار با روایت شما. القصه یکم تا سیزدهم محرم ساعت 20:30 از رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105 مگاهرتز. القصه.
پر روشن است که امام حسین علیه السلام در مرداب وجود عمر سعد به جستجوی کدام گوهر نابی آمده است. شاید در این مرداب که روزگاری با اقیانوس‌های آزاد پیوند داشته است هنوز نشانی از حیات باشد. شاید در این مدفن تاریکی که عمر سعد فطرت الهی خیش را در آن به خاک سپرده است هنوز روزنه ای رو به آفتاب گشوده باشد. امام آفتاب کرامتی است که خود را از ویرانه ها نیز دریغ نمی کند. آسمان را دیده ای که چگونه در گودال‌های حقیر آب نیز می نگرد؟ آب را دیده ای که چگونه پست‌ترین دره‌ها را نیز از یاد نمی برد؟ چگونه می توان کار پاکان را قیاس از خود گرفت؟ امام را با خداوند عهدی است که غیر او را در آن راهی نیست و بر همین پیمان است که امام پای می فشارد. نه، این راز نرازی است که با من و تو در میان نهند. ولایت امام بر مخلوقات ولایت خداست، یعنی همه ذرات عالم از پای تا سر بقایایشان به جذبه عشقی است که آنان را به سوی امام می کشد، اما خود از این جذبه بی خبرند. اگر او کشکشانه ما را به سوی کوی دوست نکشد و بر پای خیش رهایمان کند، یاران همه از راه باز می مانیم. آسمان را دیده ای که از او بلندتر هیچ نیست، اما در گودالهای حقیر آب نیز می نگرد. امام در مرداب وجود عمر سعد در جستجوی نشانی از دریاست، دریای آزاد، دریایی که به اقیانوس راه دارد. زهیر ابن قین هر چند خود نمی خواست، اما امام آن عهد فراموش شده را با او تازه کرد.
عمر سعد نمی‌خواست که کار او با امام به پیکار بیانجامد. این حقیقت از مطلع نامه‌ای که برای ابن زیاد نگاشته معلوم است. خداوند آتش را خاموش کرد و اتفاق برقرار شد و کار امت به صلاح آمد. با این همه قصد دارد که باطن خیش را از ابن زیاد کتمان کند. اما ابن زیاد زیرکتر از آن بود که فریب عمر سعد را بخورد و گفت این نامه مرد خیرخواهی است که امیر خیش را اندرز گفته و دل بر قوم خیش سوزانده است. دست تقدیر همه لوازم را یک جا گرد آورده است تا آنچه باید به انجام رسد. شمر ابن زلجوشن نیز حاضر است تا ابن زیاد را با سخنان خیش در آنچه قصد کرده است تشجیع کند. اگر خداوند انسان را رها کند، ده نیز با او هم داستان می شود. اما به راستی مگر تا کجا میتوان شرور بود که خداوند انسان را در کاری این چنین زشت یاری کند؟ شمر از جانب ابن زیاد مأمور شد تا امریه او را به عمر سعد برساند، و اگر آن شوربخت از جنگ با حسین سرباز زد، خود به جای او بنشیند و عمر سعد را گردن بزند و سرش را برای ابن زیاد بفرستد. او نامه ابن زیاد را به عمر سعد رساند و منتظر ماند تا جواب آن را دریافت کند. ابن زیاد نوشته بود من تو را به جانب حسین نفرستادم که دست از او برداری و وقت را بیهوده بگذرانی. بنگر که اگر حسین و اصحابش تسلیم رأی من شدند، آنان را به مسالمت نزد من گسیل دار، و اگر نه بر آنان حمله بر و خونشان را بریز و پیکرشان را مصلح کن که حق آنها این است. آنگاه که حسین کشته شد، او را زیر سم ستوران بینداز و بر سینه و پشتش اسب بتاز که ناسپاس است و مخالف. من می دانم که این کار پس از مرگ او را زیانی نخواهد رساند، اما عهد کردم که با او این چنین کنم. چنان که به امر ما عمل کنی، پاداشت پاداش کسی است که مطیع فرمان بوده است، و اگر نه از مقام خود کناره گیر و امر لشکر را به شمر بن زلجوشن بسپار که باقی را او خود می داند. عمر بن سعد به روشنی دریافت که شمر بن زلجوشن در این میانه چه کرده است. او می دانست که حسین ابن علی تسلیم نخواهد شد. این جمله است که از او در وصف حسین نقل کردند که خطاب به شمر گفته است والله همان دلی را که علی داشت در میان دو پهلوی پسرش نهادند. آنگاه فرماندهی لشکر پیاده را به او سپرد و آماده جنگ شد. شامگاه تاسوعا عمر ابن سعد چون قصد کرد که حمله را آغاز کند، فریاد کرد یا خیل الله ارکبی و ابشری، لشکر خدا سوار شوید و مژده باد شما را به بهشت. و عجبا، این همان کلامی است که پدر سعد ابی وقاص در جنگ قادسیه بر زبان آورده بود. آیا به راستی عمر ابن سعد نمی داند که چه می کند، یا خود را به نادانی زده است؟
هنوز نیم قرن از حجت الوداع نگذشته، امت محمد تیغ بر اوصیای او کشیدند و با نام اسلام قلب اسلام را که امام است می درند. اجسامشان به جانب قبله نماز می گذارند، اما ارواحشان هنوز همان اصنامی را می پرستند که ابراهیم شکسته بود. اجسامشان به جانب قبله نماز می گذارند، اما ارواحشان با باطن قبله که امامت است پیکار می کنند. جاهلیت ریشه در درون دارد و اگر آن مشرک بت‌پرست که در درون آدمی است ایمان نیاورد، چه سود که بر زبان لا اله الا الله براند؟ آنگاه جانب عدل و باطن قبله را رها می کند و خانه کعبه را عوض از صنمی سنگی می گیرد که روزی 5 بار در برابرش خم و راست شود و سالی چند روز گرداگردش طواف کند. و ای کاش تا همینجا بسنده می کرد و قلب قبله را با تیغ نمی درید. عجبا، جهان را ببین که چسان وارونه می شود.
دلم میخواد مسافرت باشم، واسه یه بارم زائرت باشم، میخوام تا وقتی که نفس دارم واسهت بخونم شاعرت باشم. دل میبری از همه دنیا، کل جهان مجنون و تو لیلا، عشق تو از بعد تولد بود، حتی میونه آدم و حوا. از داغ تو بی داغتم امشب، تو خواستی که تو حیعتم امشب، یه شم با یاد تو میسوزه، آهسته توی خلوتم امشب. از داغ تو بی داغتم امشب، تو خواستی که تو هیئتم امشب، یه شب با یاد تو میسوزه، آهسته توی خلوتم امشب. وفای اون روزا لطفاً ببار به جای اون روزا، مشکای خالی رو نفازش کن به جای نیزه های اون روزا، ببار و چشمای منو تر کن، مصیبت زینب و باور کن، آروم بخون لالا گل مادر، بغض علی اصغر و بردر کن.
از داغ تو بی داغتم